ما هنوز در دنیای زندگی میکنیم که اثرات همه‌گیری کووید 19 در اون تموم نشده. بعد از دست دادن میلیون ها نفر به واسطه این ویروسی که دستگاه تنفسی ما رو مورد حمله قرار میداد، هنوز که هنوز هزاران نفر در حال دست و پنجه نرم کردن با عوارض کووید طولانی یا لانگ کووید هستند. نکته مهمی که در رابطه با این همه گیری وجود داشت این بود که اگرچه همه میدونستند که ما روزی شاید زود شاید دیر با یک همگیری ویروسی روبرو بشیم و خیلی ها پیش بینی میکردند که این همگیری ویروسی از ویروس های خانواده کرونا یا ویروس های تاجدار هستش، با این وجود گویی بخش بزرگی از ما حاضر نبودیم پدیده رو باور کنه و وقتی که باهاش مواجه شدیم همه در برابر امری که میدونستیم روزی ظهور میکنه شوکه شدیم و البته که هزینه گزافی هم بابت این شوکه شدن دادیم. این هزینه رو ما به شکل از دست دادن میلیون ها نفری پرداخت کردیم که میتونستن امروز در کنار ما باشن و همینطور آسیب های شدیدی که به اقتصاد ما برخورد کردش، به سلامت عمومی برخورد کردش و حتی امروز هم ما در حال دست و پنجه نرم کردن با عوارض اون هستیم. زمانی که این تجربه رو از سر گذروندیم، بسیاری از سازمان‌های جهانی، بسیاری از سیاستمداران و حتی شهروندان با در واقع به نوعی عهد بستیم که دیگه اجازه نخواهیم داد که مثل این بار شوکه بشیم، غافلگیر بشیم و در برابر رویداد بعدی که می‌دونیم اتفاق می‌افته زودتر یا دیرتر، یک بار دیگه دچار چنین مشکلاتی بشیم که امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم. اندکی زمان گذشت و به نظر میرسه که همه چیز فراموش شد. شاید به روایتی بشه گفت که حتی امروز وضعیت ما بدتر از زمانیه که در آستانه همه‌گیری کووید قرار داشتیم. به همین دلیل میتونید حدس بزنید که چقدر دانشمندان و محققان و ناظران سلامت نگران میشن وقتی میبینن که یک نوع ویروس دیگه، یک نوع آنفولانزای دیگه موفق شده که جهشی رو انجام بده و به طور گسترده‌ای در یکی از حیواناتی که به ما ارتباط نزدیکی داره خانه بگزینه. ویروس آنفلانزای پرندگان یا H5N1 ویروسی هستش که تو چند هفته گذشته خبرهای زیادی درباره این که منتقل شده به دامها و گاوها و نگرانی‌هایی که وجود داره درباره این که ممکنه این منشأ یک همگیری بعدی در بین انسان‌ها باشه رو شنیدید. بسیار خوش اومدید. پادکستی از پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده می‌پردازه. امروز درباره ویروس آنفولانزایی پرندگان و خطر احتمالی همه‌گیری بعدی صحبت می‌کنیم. آنفولانزای پرندگان یا H5N1 که گاهگداری به نام آنفولانزای طیور یا آنفولانزای مرغی هم گفته میشه، پدیده چندان جدیدی نیستش. ما مدت طولانی هستش که اون رو میشناسیم، حداقل از میانه دهه 1990 میلادی میدونیم که در گردش بوده و یکی از سویه های کشندهش در سال 1996 پیدا شد. اگر خاطرتون باشه یا اخبار اون دوره رو مرور کرده باشین، یادتون هستش که منجر به یک قتل عامی در بین پرنده های مهاجر به خصوص شدش و چندین بار دیگه هم در جاهای مختلف به اوج رسیدش. در نیمه در واقع دهه اول سال دهه 2000 میلادی یک بار دیگه ما شاهد اوجگیریش بودیم که اتفاقا نگرانی هایی رو در ایران هم به وجود آوردش. نگرانی های شدیدی که نسبت به شیوع این ویروس وجود داشت منجر به این شدش که نه تنها تعداد زیادی از پرندگان، چه پرندگانی که به صورت در محیط طبیعی زندگی میکردن، چه اونهایی که در مرغداری ها و مراکز پرورش وجود داشتن، قتل عام بشن. بعضیش رو خودمون از بین بردیم که منتقل نشه، بعضی به دست ویروس کشته شدن، اما نگرانی از انتقال این ویروس وجود داشت. خوشبختانه ویروس آنفولانزای پرندگان شانس انتقال کمی به انسان رو داره. گزارش هایی ازش وجود داره، مواردی به انسان منتقل شده، اما اون موارد در واقع عمدتا مربوط به کسانی بوده که تماس نزدیکی با پرندگان داشتن. کارمندان برای مثال مرغداری ها یا کسانی که در محیط زیست برخورد نزدیکی با پرنده های آلوده داشتن و در واقع این انتقال صورت گرفته. خوشبختانه انتقال این ویروس به گونه مثلا فرض کنید ویروس کووید نبود که در هوا و در منتقل بشه یا به شکل تنفسی منتقل بشه. اما زمانی که افراد معدودی که به این ویروس مبتلا می شدن و زمانی که در واقع ویروس به بدن اونها راه میافت، اون موقع داستان فرق میکرده. همونطور که احتمالاً از دوران کووید یادتون هست، ما یه درصدی داشتیم به نام درصد در واقع تلفات مبتنی بر پرونده های تایید شده. یعنی برای مثال از بین 100 نفری که ما مطمئنیم که به ویروسی مثل ویروس سارس کوو 2 که عامل بیماری کووید 19 بود مبتلا شدن، چند نفر اونها در نهایت جانشون رو از دست میدن. خب عددها در ابتدا متفاوت بودش، اما در نهایت بررسی هایی که نسبت به دوره همه‌گیری داریم، این عدد یه چیزی حدود 1% یا کمی کمتر از 1% بودش که عدد بزرگی به شمار میادش وقتی به خصوص ببینیم که در یک جمعیت بزرگ پراکنده میشه، همونطور که دیدیم جان میلیون ها نفر رو گرفت. در مورد ویروس آنفولانزایی پرندگان که البته اون هم مثل کووید سویه های مختلفی داره، در بین کسانی که مبتلا به شدن بدشانسی آوردن از بین انسان ها در واقع این ویروس رو گرفتن، این عدد تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس بر مبنای پرونده های تایید شده عدد فوق العاده بالاییه. تخمین های زیادی در موردش وجود داره. تخمین بالادستی اون چیزی حدود 60% هست، یعنی به ازای هر 100 نفری که مبتلا میشن 60 نفر جان خودشون رو از دست میدن. البته گروهی از دانشمندان نسبت به این عدد مشکوک هستن و میگن که خیلی تخمین بدبینانه هست و خیلی حد اکثری هستش. اونها بر مبنای مطالعاتی که کردن میگن که عدد کمتر هست و نرخ مرگ و میر ناشی از این ویروس به طور متوسط چیزی حدود 15-33% خواهد. بنابراین خوشبینانش حدود 15%، بدبینانش 60%. یادتون باشه زمانی که در مورد فاجعه‌ای مثل کووید صحبت میکردیم با حدود 1% داشتیم در واقع صحبت میکردیم. بنابراین بیماری که اگر به انسان گسترش پیدا کنه و اگر یاد بگیره که بین انسانها خدایی نکرده مثل اون چیزی که در مورد کووید اتفاق شد رد و بدل بشه، اون موقع داستان خیلی خیلی بحرانی تر از فاجعه‌ای میشه که در کووید شاهدش بود. چرا داستان دوباره زنده شده؟ واقعیتش اینه که در طی چند هفته گذشته ما انبوهی از گزارش‌ها دیدیم که این ویروس در بین صنایع لبنی، شیر و محصولات لبنی گاوداری‌ها و درون گاوهایی در حداقل 9 ایالت ایالات متحده در بین گله‌های مختلف رویت شده. به عبارتی ویروس آنفولانزای پرندگان به دلیلی با جهشی که اتفاق افتاده وارد بدن گاوها شده و درون این بدن سکونت پیدا کرده، اینها مبتلا شدن بهش و این هم فارغ از مسئله جغرافیایی هست و در واقع در بین ایالت‌های مختلف و در بین گله‌های مختلف که الزاماً با هم در تماس نبودن این شیوع اتفاق افتاده. ویروس آنفولانزای پرندگان قبلا هم به پستانداران مختلفی در واقع انتقال پیدا کرده بود، اما این دفعه اول هست که ما اون رو در بین گاوها می‌بینیم و این باعث نگرانی جدیه. به چه دلیل باعث نگرانیه؟ اولا مشخص شدش که نرخ مرگ و میر حاصل از ابتلای به این ویروس در بین گاوها فوق‌العاده پایین. این خبر خوبیه برای گاوها، ولی برای ما خبر خوبی نیستش. به چه دلیل؟ اگر دوباره یادتون باشه از دوران همه‌گیری بارها بحث میکردیم سر این که برای یک ویروس حالت ایدئال اینه که میزبانی رو پیدا کنه که بتونه به طور مکرر درونش تکثیر بشه بدونی که اون رو بکشه. ویروسی که در واقع به سرعت میزبان خودش رو از بین ببره، خب فرصت چندانی برای تجدید در واقع تولید مثل و در نتیجه این تولید مثل های مکرر جهش هایی که کمک میکنه به بقای بیشترش رو نداره. چه دلیلی وجود داشتش؟ اگر خاطرتون باشه که از خفاش ها ما با نگرانی صحبت میکردیم، میگفتیم اینها اصطلاحا رزروآ یا ذخیره‌گاه خوبی برای ویروس ها هستن، چون ویروس در بدن اینها وارد میشه، به تکثیر خودش ادامه میده، در واقع جهش های مختلف رو پیدا میکنه بدونه که میزبان خودش رو بکشه. حالا نگرانی اینه که با این انتقال بدن گاوها تبدیل به رزروآی یا در واقع ذخیره گاه این ویروس بشه، جایی که در بدن اونها بتونن اینها جهش هایی بکنن که یکی از اونها ممکنه جهشی باشه که انتقال به انسان رو ساده تر کنه و از اون طرف انتقال بین انسان به انسان رو ساده تر کنه. از طرف دیگه با حجم بزرگی از گاوداری هایی که ما باهاش سر و کار داریم و وابستگی که ما به محصولات ناشی از دامداری ها از گوشتشون بگیرید تا محصولات لبنی داریم، خطر این که اگر چنین جهشی رخ بده، انتقال سریع و توسعه سریع بین انسان ها اتفاق بیفته، فوق العاده بالا هستش. بررسی ژنتیکی این سویه جدید نشون میده که این انتقال اواخر سال 2023 بین پرنده ها و گاوها صورت گرفته. البته این داده های فعلا در اصطلاحاً پیش مقاله ها منتشر شده، ما منتظر نتایج تایید شده بعد از بازبینی همرده ها هستیم در مورد اینها. نگرانی که الان وجود داره بر سر این هستش که ما چطور میتونیم این توسعه رو و این اصطلاحاً همگیری موضعی، این اندمی رو در واقع بین گاوها مهار بکنیم. خب بستگی داره که ماهیت ویروس رو و روش انتقالش رو بهتر بشناسیم. آیا اینها صرفاً از تماس مستقیم با پرندگان این ویروس رو گرفتن که بعید به نظر میرسه، یا اگر بین خودشون رد و بدل شده آیا از طریق انتقال هوا بوده؟ اگر این گونه باشه شاید ما بتونیم که در واقع از واکسن برای این دام‌ها استفاده کنید. در مورد آنفولانزای پرندگان ما تا حالا واکسنش رو برای گاوها استفاده نکردیم، اگرچه برای آنفولانزا های طبیعی در گله های خوک استفاده شده واکسن و فوق العاده جواب داده. بنابراین این گزینه وجود داره. اما بیایید یک لحظه این داستان رو اینجا بذاریم. قبل از اینکه ادامه بدیم بگم که بر مبنای آخرین توصیه های و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی هنوز این در واقع شیوع بین گاوها در مرحله نیست که ما لازم باشه نگرانی جدی بین انسان ها داشته باشیم. حداقل در بین سطح عموم، در سطح مراجع ناظر بر سلامت عمومی و مراجع بهداشتی و سازمان‌های جهانی، اونها چرا اونها با دقت نگاه میکنن. اما الان نگران نباشیم، ما موضوعات دیگه ای داریم که نگرانشون باشیم. اما سوال مهمتری مطرح میشه و اون اینه که اگر این ویروس یا هر ویروس دیگه‌ای که ما میدونیم حتما اتفاق میفته یک بار دیگه تبدیل به یک همه‌گیری بشه، مشابه اون چیزی که در کووید دیدیم، که میدونیم با تغییرات اقلیم، با افزایش نفوذ انسان به زیستگاه‌های طبیعی و همینطور افزایش وابستگی ما به مکان‌های مثل گاوداری‌ها، مرغداری‌ها که چنین انتقال‌هایی می‌تونه صورت بگیره، شانسش داره بیشتر و بیشتر و بنابراین مدت زمان میان اونها کمتر و کمتر میشه. آیا این بار آماده ایم؟ آیا درس‌های کووید رو به خوبی یاد گرفتیم؟ ما درس‌های زیادی رو از دوران همه‌گیری کووید به دست آوردیم، از در رابطه با روش‌های مقابله، در رابطه با سازماندهی، در رابطه با ساخت واکسن و بقیه. اما به نظر میرسه یک بار دیگه ما همه اینها رو داریم فراموش می‌کنیم و بخشی از این فراموشی متاسفانه فراموشی طبیعی نیستش. هم در دستگاه‌های سیاسی که سیاست‌گذاران سلامت عمومی هستن و باید در واقع این موضوع رو پیگیری بکنن، هم در سطح شخصی و هم در سطح تفکر اجتماعی و اطلاع رسانی اجتماعی ما شاهد این هستیم که فضایی به وجود اومده که مسئله سلامت و مسئله پندمیک و مسئله شیوع ویروسی که یه امر فوق‌العاده مشخص دارای پیشینه علمی و سند علمی هستش، تبدیل به بازیچه سیاسی شده و از این نظر هست که بعضی از ناظران فضای اجتماعی معتقدند که امروز شرایط ما برای مواجهه با پندمی بعدی بدتر از زمانی هست که کووید شروع شد. جالبه اینکه در یک همچین بازه کوتاهی ما نه تنها بهبود پیدا نکرده باشیم، نه تنها کشورهای مختلف سامانه‌های مختلف آمادگی برای مقابله با همه‌گیری رو توسعه نداده باشن، نه تنها اینکه در واقع برای این شرایط فرضی سناریوهای مختلف مداخله رو آماده نکرده باشیم، برگشتیم به جایی که به دلیل سوء استفاده‌های سیاسی که بعد از در واقع فرایند همه‌گیری اتفاق افتاد، از جمله این که برای مثال داستان واکسن تبدیل شد به داستان سیاسی. و ایدئولوژیکی که برای مثال کسی که واکسن میزنه پس متعلق به این جناح حزبیه، کسایی که نمیدونن متعلق به فلان جناح حزبی هستن نباید واکسن بزنن، تئوری های توطئه وحشتناک، و حتی هنوزم یه سری از این رسانه های متاسفانه پر مخاطب ولی غیر دقیق رو میبینید. همین چند روز پیش در رابطه با یک خبری که اصولا خبر نبود، مبنی بر اینکه آسترازنکا توی یه دادگاهی که چند نفر ازش شکایت کرده بودن، یک بار دیگه همون حرفی رو که از دوره اول میزد که برخی از مواردی که ما در واقع واکسن رو تصدیق میکنیم با نوعی ریز گرفتگی های قلبی همراه هست، از همون زمان در واقع این رو گفته بود، نشون به اون نشون که اگر شما برگردید برای مثال به پادکست هایی مثل کووید کست یا مقاله‌ای که اون دوره منتشر میشد، خود ماها مفصل راجع به صحبت کردیم. این رو به عنوان یک اعتراف بزرگ، نمیدونم چه اتفاق عجیبی افتاده، حالا این داره بعد جریمه بده، به طور دائم داره اعتماد به نهاد علم زیر سوال میره. یکی از دانشمندان ویروس شناس که تلاش زیادی میکردش در رابطه با اینکه اطلاع رسانی عمومی بکنه، تعریف میکرد که چطور از بعد از همه‌گیری و بعد از در واقع سیاست زده شدن مسئله همه‌گیری چطور تهدیدهای جانی دریافت میکنه. کتاب که به نام علم تحت حمله و تحت تهاجم نوشتش، داستان این روایت ها رو میگه. تعداد زیادی از دانشمندان با این وضعیت مواجه شدن. افرادی در واقع ساده ترین کار مثل مراقبت هایی مثل شستن دست، استفاده از ماسک یا در مرحله بعدی واکسن زدن رو تبدیل به امر ایدئولوژیک و سیاسی کردن. دولت ها هم در مقابل اون در واقع واکنش های عجیب غریبی رو نشون دادن و در جاهای مختلف این مسئله به شکل های مختلف از فضای علمی خودش خارج شد. نتیجه این شده که الان در بین ذهن بسیاری از مردم شکاف ها و در واقع پیش زمینه ها و سوگیری هایی وجود داره که اگر امروز خدای نکرده ما با یک همه‌گیری تازه مواجه بشیم، حتی اگر در هفته اول واکسن ساخته بشه، بعیده که ما بتونیم مانند آنچه که در کووید توزیع گسترده واکسن رو داشتیم یک بار دیگه این کار رو انجام بدیم. خب این در این مورد بخشی برمیگرده به نقش رسانه‌های در واقع دنبال مخاطب به هر قیمتی، بخشی برمیگرده به سیاستمداران و ایدئولوژیست ها و در واقع کسایی که از منظر یک نگاه در واقع مبتنی بر به تفکر خاص، حالا یا سیاسی یا مذهبی یا هر چیز دیگه، به موضوع نگاه میکنن و علم رو انکار میکنن. در ایران به طور خاص مثلا جریان طب سنتی و طب نمیدونم روایتی و طب فلان و بهمان این داستان رو پیش میبره، یا مثلا مصیبت هایی که ما سر جریان واکسن داشتیم. اما از سوی دیگه خود شهروندان هم خیلی وقتا با وجودی که امروز ابزارهای رسیدن به داده های خوب رو دادن، ترجیح میدن که یه بحثش متفاوته، که تن به اون شایعات بدن به جای اینکه به کارشناسان یا منابع معتبری که در دسترسشون هست مراجعه کنن. و اینجا اونجاییه که دو نوع در واقع جریان به هم میخوره و نتیجه فاجعه ایجاد میکنه. از یک سو ما شاهد ساختارهایی هستیم که با اهداف مختلف و سودهای مختلف واقعیت را انکار میکنن، در سوی دیگه موجهایی از بدفهمی یا نخواستن بفهمیدن. امروز در روزگار ما واقعیتش اینه که شما هر موضوعی رو که دوست داشته باشید، نرسیدن به داده های معتبر صرفا انتخاب شماست. اینقدر ابزار وجود داره و اونقدر روش دسترسی وجود داره و حتی روش راستی آزمایی وجود داره که دیگه مثل 10 سال پیش نمیشه بهانه گرفت که من اطلاعات درست نداشتم. این انتخاب من و شماست که آیا میخوایم به اطلاعات درست دسترسی پیدا کنیم یا نه. اگر به یک شایعه تن میدیم، به یک شبه علم تن میدیم، به یک خرافه تن میدیم به جای فکت علمی، به خاطر این نیستش که دسترسی نداریم، به خاطر اینه که انتخاب میکنیم. این دو موج زمانی که موج کمکاری شخصی یا میل اندک به دانستن شخصی برخورد میکنه به موج در واقع مسائل سیاسی ایدئولوژیک، قله های این موج به هم میرسن و یک موج بلندتر رو ایجاد میکنن و اونجا جاییه که ما با خطر جدی مواجه میشیم. زمانی که همه‌گیری کووید 19 شیوع پیدا کرد، به قدر این همه‌گیری قابل پیش‌بینی بود که در موردش فیلم ساخته بودن، کتاب نوشته بودن، اما وقتی باش مواجه شدیم ما فکر کردیم که این یک توطئه است. اگر توطئه نیستش پس چطور از چند سال قبل فیلم سینمایی ساختن که با این دقت پیش‌بینی میکنه؟ چون موضوع دانسته‌ای بود. اگر امروز در رابطه با همه‌گیری که مثلا آنفولانزای پرندگان یا همه‌گیری‌های بعدی اگر این اتفاق نیفته، مطمئن باشید بدون کوچکترین شکی ما طی یکی دو دهه آینده حتما با همه‌گیری‌های بزرگ مواجه خواهیم شد. همونطور که میتونید مطمئن باشید که در طی چند ماه آینده یک روزی بارون خواهد اومد، حداقل در مناطقی که ما زندگی می‌کنیم، به همون قطعیت میتونید امیدوار که نه نگران باشید که همه‌گیری بعدی رو خواهد داد. این که ما آماده نباشیم به خصوص پس از تجربه همه‌گیری کووید صرفاً یک انتخاب هستش. بنابراین توصیه که شاید توی این مرحله بشه کرد اینه که از الان حداقل در مقیاس شخصی مجموعه ای از منابع معتبر رو که ما هم سعی میکنیم لیستی از اونها رو در بخش توضیحات پادکست قرار بدیم آماده بکنید، در مواقع بحران به جای اتکا به خبرهای روزنامه ها و مجلات زرد یا رسانه هایی که میخوان اغراق بکنن از دو طرف، به سراغ مراجع معتبر برید، سوال بپرسید و یادتون باشه که علم در واقع ایدئولوژی نیستش که بخواد شما رو وادار کنه که یک چیزی رو بپذیرید. روش علمی روشیه که بر مبنای مجموعه داده هایی که تا امروز داره بهترین توصیف از یک شرایط رو ارائه میده. فردا با افزودن داده جدید میتونه که داده نگاهش رو عوض بکنه. با همین نگاه هم هست که میتونه خودش رو در واقع تطبیق بده با واقعیت‌های دنیای بیرون. امیدوار باشیم که اگرچه همه‌گیری بعدی رخ خواهد داد رخ نده و امیدوار باشیم که مورد آنفولانزای پرندگان منجر به شیوع وسیع در بین دام‌ها و از اون طرف در بین انسان‌ها نشه. اما این خبرهای اینگونه نکات هشداردهنده و زنگ‌های هشداری هستند که ما رو باید آماده بکنن، چه در مقیاس سیاسی، چه در مقیاس سیاست‌گذاری سلامت و چه در مقیاس‌های شخصی. ما با هر حال با سلامت خودمون و نسل‌های آینده سر و کار داریم و قضیه فقط این نیستش که یک نفر بیمار بشه و خوب بشه. قضیه همونطوری که در کووید دیدیم و داستان لانگ کووید داریم میبینیم، داستانیه که برای سالهای طولانی میتونه بازماندگان رو تحت تأثیر قرار بده. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری میپردازه. اگر از شنیدن چیز تا لذت میبرید اون رو به دوستانتون توصیه کنید و تا هفته بعد خدا نگهدارتون.